اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. چهارمین جلسه از مجموع جلسات مباحثاتی پیرامون کتاب غیبت نعمانی. با اجازه بزرگواران، آنچنان که جلسه قبل مروری داشتیم بر نکته های گفته شده در جلسه دوم، این جلسه هم از ابتدای باب دو روایتی رو که با هم خوانده بودیم رو تا جایی که مورد گفتگو قرار دادیم مرور میکنیم و بعد انشالله به شرط توفیق الهی بحث رو پیش میبریم. یکی از تذکراتی که ما در جلسه اول عرض کردیم و به نظر میرسه میتونیم این رو با کلمه دیگری تکمیل کنیم اینه که یک برداشت شاید غلط، البته از روی عاطفه و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام گاهی این برداشت بیان میشه، ولی به لحاظ نظام تربیتی و وظایف دینی غلطه. من خاطرم هست که این صحبت رو حدود سال مثلا 76-77 از یک بزرگواری شنیدم و از همون زمان در ذهنم مشغول بود به این که واقعا این سخن درسته یا نه. و اون این است که ما جلسه اول گفتیم بزرگواران، ما برخیمون توفیق داریم، دستگیری میکنیم، راهنمایی میکنیم دیگران رو، مورد پرسش قرار میگیریم، پاسخ میدیم، اما از خودمون غفلت میکنیم. و اینکه دل ما به نور ولایت اهل بیت علیهم السلام الحمدلله روشن است اکتفا میکنه، فکر جدی برای احوال قلبمون و حالات روحیمون نداریم و بیاییم به این بهانه این روایات رو برای تذکر به خود و تربیت خود بخوانیم و بشنویم، نه برای اینکه این روایت رو اگر خواندم حالا کجا به چه کسی جواب بده. جمله ای که میخوام امروز به این بیفزایم این است که ما علاوه بر غفلت از خود، گاهی نسبت به فرزندانمون و خانوادهمون هم غافلیم. یعنی میرویم برای گرفتن غریق در جامعه، در حالی که گاهی غریق در میان خانه است. این اتفاق کجا معلوم میشه؟ اونجایی که شما یه جمعی از خانواده های متدینی جمع میکنی، جووناشون، فارغ التحصیلاشون، سال اول دوم دانشگاهشون، بعد شروع میکنید با اینا به صحبت کردن. برخی از اصیلترین باورها برای اینا روشن نشده، ولی بچه فارغ التحصیل فلان مدرسه است، نمیدونم پدرش مسئول فلان هیئت است و امثال اینا. یعنی اون جمله‌ای که عرض کردم شنیدم و به نظر میرسه جمله غلط است و با مبانی تربیتی روایات نمیخواند این بود. یه بزرگواری میفهمودن که من سالها عمرم رو برای خدمت به اهل بیت علیهم السلام گذاشتم، امام زمان سلام الله علیه هم خودشون به بچه من رسیدگی میکنند. و بعد فهمشون این بود که بله، مثلا آقای فلانی، آقای مهندس فلانی یا دوست عزیزمون آقای فلانی را متصدی کردن، او داره از بچه من دستگیری میکنه. این ادبیات به لحاظ عاطفی اشکال نداره، ما امیدمون به عنایت اهل بیت علیهم السلام، ولی در نظام تربیتی اهل بیت علیهم السلام این قطعا غلطه. شاهد قرآنی شایعه، بفرمایید. اهلیکم اول اهل ما می شود فرزند ما. می دانید در مباحث تفسیری همسر اهل حساب نمی شود، ولی فرزند اهل، فرزند اهل. داماد و عروس اگر به جهت تأثیرگذاری که بر فرزند ما و نسل ما دارند اهل حساب نشوند، ولی باز اولویت پیدا میکنند، بخاطر که نوه من زیر دست این آقا یا زیر دست این خانم میخواد بزرگ بشه. من موظف به اهلم. اهلیکم یعنی بچه هاتون. اگر کسی برای هیئت وقت گذاشت، برای کلاسی وقت گذاشت، برای تألیفی وقت گذاشت، برای تصنیفی وقت گذاشت، بعد بچهش مثل بعضی از بچه هایی که مراجعه به دفاتر مشاوره میکنن، بچه هایی که توی جلسات مذهبی حداقل ها رو ازش بهره ای ندارن، حداقل ها. بله ایشون هم رو پیشانیش خورده که فرزند آقای فلانیه و پدرش هم با فلان هیئت یا با فلان روحانی در ارتباط. پس ببینید ما بعد از خودمون اولین وظیفمون فرزندمونه. و ما در جلساتی که برای خانوم ها داریم گاهی اوقات اینو عرض کردیم مکرر که یکی از اشتباه های خانوم ها این است که مسئولیت تربیت بچه ها رو بر عهده گرفتن و فکر میکنن که وظیفه اصلا به گردن اوناست، چون همسر گرامی باید بره سر کلاس، در حالی که روایت اینه که وظیفه تربیت فرزند با پدر. توی دبیرستان دخترانه جمع پدران و مادران بودن، من این مسئله رو ترک کردم. اتفاقا تو اون جمع یه روحانی بود، اون روحانی هم بنده خدا دست بلند کرد گفتش که آقا حاج آقای مجتهدی فرمودن که مثلا مادر خیلی مهمه. حالا من جمله خودم میگم. بعدم گفت آقا این که شما میگین از کجا میگین؟ گفتن روایات. جالبه که بنده خدا او که روحانی بود و مثلا باید بیشتر اشراف میداشت، و از اون طرف هم مادرها بندگان خدا چون بهشون کسی نگفته فکر میکنن وظیفه دارن. وظیفه تربیت فرزند با پدره، نمازش با پدره، حجابش با پدره و امثال اینا. بنابراین جمله‌ای که به اون جمله اولیه اضافه میکنیم، بعد من میخوام نکته های تربیتی رو در جلسات آینده از این بهره بگیرم، این است که به همین آیه قرآن که فرمودن و اشاره کردن اول خودتون و اهلتون. اهل همسر نیست، اهل فرزنده، اهل فرزند. جالبه تکریم مادر، احترام به همسر، تجلیل از همسر، حق فرزند به گردن پدره. یعنی در روایت داره که از حقوق فرزند به گردن پدر این است که مادرش رو اکرام کنه. حق فرزند بر پدر یکی از حقوق این است که مادرش رو اکرام کنه. نه بحث تربیت او نیست،
شوهر مادر فرزند را
احترام
بگذاره
که
با
هم
اکرام، تعبیر روایت اکرام. این که حالا مصداقشی یعنی بحث این که تو بچه را به این سمت سوق بده نیست، مثلا حق بچه به گردن پدر اینه که مادرش رو اکرام کنه. عرضم اینه، یعنی اگر قرار است مادر این وسط مورد توجه، مورد تذکر، امر به معروف، نهی از منکر هم قرار بگیرد، محور برای پدر فرزند. اگر کسی در این دور و زمانه خصوصا فرزندش رو به امان خدا رها کنه، انشالله به امان خدا و صاحب الزمان بسپرد، ولی رها کنه، اتفاقی میفتد که خدای نکده ما دیگران رو شماتت کردیم بر اثرمون، گفتیم بچه حاج آقای فلانی، بچه فلان سن، بچه های فلان مدرسه. هیچ کس هم نمیتواند بهتر از پدر نقش برای تربیت بچه داشته باشه. وارد مباحث تربیتیش نمیخوام بشم به عنوان یه مقدم و متذکر. انشالله تصمیم دارم با توجه به که بزرگواران همین پیشنهاد داشتن، بعضی از نکته های مرتبط با ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب، خصوصا فرزند و حالا جایی شاگردان، همکاران رو انشالله بعضیشو از مبانی کتاب‌های روانشناختی و رویکردهای روانشناختی عرض بکنم، ولی اینو یادتون باشه اگر گفتیم بریم برای تأثیرگذاری، یعنی اول خودم بعد فرزندم. اول از اون سمت دنیا شروع نکنیم، ما وظیفمون اول تو خونه خودمونه. اینم که الحمدلله بچه‌م حالا هیئت میره مدرسه خوب بره، اینا کفایت نمیکنه. با این وضعی که الان میبینیم و خدا انشالله فرج صاحبمون رو برسونه، وضعیت به نظر میاد بهتر از اینی که الان هست نخواهد شد. امیدواریم لااقل همینجوری بمونه، وضعیت بهتر نخواهد شد. این تذکر رو بعداً انشالله ادامه خواهیم داد. باب دوم، روایت اول با هم خواندیم و چند تا استفاده انشالله مفید نسبت به خودمون از این برداشت کردیم. عن جابر ابن عبدالله انصاری.
چه صفحه‌ای تو این کتاب؟
در این کتاب صفحه 58 چاپ صدوق،
صفحه 67.
در اونجا 67. باب دو، اول باب دو.
عبدالله.
بله.
عبدالله.
بله. و اعتصم و به عبدالله جان.
حدیث یک.
حدیث یک.
خوندیم.
بخشیشو خوندیم، میخوایم یه مروری بکنیم و بعد ادامهش رو با هم دیگه بخونیم. روایت چه مطلبی رو بیان میکرد؟ روایت میفرمود یه عده‌ای از یمن آمدند خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر در ابتدای ورود اینها یه تجلیلی ازشون کردن که ما این تجلیل رو در میانه سخن بهش برگشتیم و توجه کردیم. با اون تجلیل چه بود؟ حضرت فرمودن که اینها یه قومی هستند، رقیقتون قلوبهم. اگر دوست داشتید در کتاباتون علامت بگذارید، گاهی یه علامتهایی بگذاریم که وقتی ورق میزنیم این علامتها مال ماست، نه علامتهایی که مال بقیه است، این علامتها مال ماست. رقیقتون قلوبهم، راسخون ایمانهم. حضرت دو تا تعریف از اینا کردن. بعد اینها اومدن راجع به وصی رسول خدا سوال پرسیدن، حضرت به آیات متعددی اشاره کردن ولی نفرمودن نام اون وصی رو. خب تا رسید به اینجا که اینا دیگه قسم دادن که آقا خلاصه ما رو یه جوری راهنمایی کنید، از این سرگردانی نجات بدید. حضرت فرمودن که هو الذی، در صفحه مقابل، هو الذی جعله الله آیتا للمؤمنین المتوسمین. یعنی چی؟ ترجمهش هم پیدا کنیم. صفحه 59 خط پایانی تو متن عربی. الذی،
او همان کسی است که خدا او را برای مؤمنین چهره شناس و با فراست نشانه قرار داده.
خب یه خود ترجمه بهتر باید بخونیم.
ایشون همون کسی هستش که با چهره نورانی که از طرف خدا بهش داده شده شناخته میشه اصلا ایشون
از طرف مؤمنین. کدام مؤمنین؟ مؤمنینی که با فراستن چهره شناسن، از پیش خودشون چهره شناسن. یعنی اینا رفتن یه فن مهارت‌های شناخت چهره یاد گرفتن؟ نه، این بر میگرده به اون نقطه اول روایت. کسی که رقیق القلب است و راسخ الایمان است، خدا به او این لطف را میکند که بدون معرفی وسیع با مشاهده افراد مختلف در دلش چهره او معنای دیگری دارد، درباره او توقف میکنه، اوجا میسته. پیغمبر فرمودن فَإِن نَظَرْتُمْ إِلَيْهِ نَظَرَ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ عَرَفْتُمْ أَنَّهُ وَصِيٌّ كَمَا عَرَفْتُمْ أَنِّي نَبِيُّكُمْ. ترجمه: اگه برید تو این صفها قرار بگیرید و ببینید این جمعیت رو، اگر چه چیزی داشته باشید احسن. آها، اگر او قلبی که خدای متعال، اون نورانیتی که خدای متعال، اون رقت قلبی که خدای متعال به شما عنایت کرده، به اصطلاح ما میگیم صاحب دل باشی، اگر صاحب دل باشی لازم نیست برات اعجازی بیاورد، تو به دیدنش متذکر به این میشوی که او وصی پیغمبر اکرم است. از اینجا متذکر شدیم با هم دیگه به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. گفتیم اگر میگویند وقتی حضرت تشریف آوردند عده‌ای برمیگردند میگن ما این وجود مقدس را دیده بودیم در زمان حیاتمون، اگر برمیگردند میگن ما از این آقا معجزه نمیخوایم، همین که کلام آغاز میکند نشان میدهد که او وسیله. اینا از کجا ناشی میشه؟ یه عده‌ای میان حضرت اعجاز میکنند، مثل پیغمبر اکرم برمیگردن میگن سحر است. جالب بزرگواران در روایات داره که یه عده‌ای همراه امام زمان میشوند، در برابر سفیانی قرار میگیرند ولی به لشکر سفیانی ملحق میشوند. یعنی تا اون مرحله، مرحله‌ای که ماها حسرتش رو میخوریم انشالله خدا قسمت اون بکنه، تا اون مرحله پیش میروند با امام زمان، در مقابله با او گروه میپیوندن به اونا. چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ کدام گناه من، کدام معصیت من، کدام خطای من، کدام عدم رقت قلب من، کدام عدم راسخیت من در دین من رو در اون لحظه بیچاره میکنه؟ این که میگم برگردونیم به خودمون روایاتو یعنی این. باور کنید امثال بنده ای که گاهی یه وقت این ورون بر صحبتی کرده باشیم یا یه وقتی سر کلاسی رفته باشیم بگم معلمه، تا این روایاتو میخونیم میگیم این مردم غافل، این مردم دل سیاهی، مردمی که با گناه خدای نکرده دلشون. بله ما که دیگه حضرت، همینه که میگیم برگردیم به خودمون. ما آیا از اونایی هستیم که اگر انشالله حج مشرف شدیم، کربلا مشرف شدیم، مشهد مشرف شدیم، اون رقت قلب و اون راسخیت در دین را داریم که اگر امام زمان نشسته بودن برگردیم بگیم چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن؟ ما اینجوری هستیم؟ درس میدم یا تربیت میشوم؟ تبلیغ میکنم یا رشد میکنم؟ اونها چه کردند که تونستند این صحنه رو ببینن؟ ما چه میکنیم که نمیتونیم؟ چه میکنیم؟ بحث این نیست که ما در وظایفمون کوتاهی کنیم، بحث این نیست که ما تلاشایی که انجام بدیم در مسیر خدمت غلطه یا بده ها، بحث اینه که غفلت، اون یک چشم زدن غافل از اون یار نباشید، او کجا اتفاق میفته بر من؟ ادامه روایت رو با هم دیگه بخوانیم. پس اینجا پیغمبر اکرم فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم رو اینجا معنا کردن، توضیح دادن. افئدتا من الناس، یه عده‌ای که الحمدلله جلسه پیش به این شکر نعمتی که خدا به هر دلیلی قلوب ما رو متوجه به اون ذات مقدس کرده است متذکر شدیم و گفتیم انشالله بیش از پیش شاکر این نعمت باشیم. خب از ادامه روایت از خواندن دوستان هم استفاده کنیم. کدام یکی از عزیزان میخوانند برای ما که کمک کرده باشند؟ سم مقال بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سم مقال اقام ابو عامر اشعری فی اشعری.
جمعه بعد اونم میتونستیم بخونیم؟
بله
جمعه ادامه اون عبارتی که
ای الیه و الی ذریته خوندیم جلسه پیشا.
آه جلسه
بله بله جلسه. نه نه جلسه قبل خوندیم. ثم قال، حالا توجه کنید اینجا اسامی ای داره گفته میشه که از هر گروهی چه کسی برخاست و اینها واقعا افراد سعادتمندی بودند. در ادامه روایت می‌بینیم که اینها چه جایگاهی پیدا کردن، ولی فعلا ما که نمی‌دانیم، دارن معرفی می‌کنن که اینا بلند شدن. بله دوباره بفرمایید. فقام
ابو عامر اشعری
فل اشعریین از میان اشعریین او برخاست.
و ابو قرت الخولانی و فل خولانیین
از بین این گروه. بله
و زبیان و زبیان و عثمان ابن قیس بی بنی قیس و قرت و اون قررت الدواسی و
فالدواسیین
ولا حق و
ولا حق ابنو
ولا حق و ولا علاقت فتحلل الصفوف فتصفح الوجود.
ولا حق نیست، ولا حق لاحق شده،
ولا حق و ابنو علاقه،
ولا حق ابنو علاقه
فتحلل السيوف وتصفح الوجوه.
اخذوا بيد
خب چیکار کردن؟ اینا بلند شدن، آماده شدن برای رفتن در میان صفها، چهره ها رو از دیدگان گذراندن و چه کردن؟ اخذوا بيد الانزع الاسلع البطين دست یک مردی رو گرفتند که دو طرف پیشانی او و جلوی سرش کمو بود، فعلا دارم به ترجمه توجه میکنم، و صاحب بطنی بود که حالا اینجا فعلا گفته است شکمی برآمده که حالا به توضیحش مراجعه میکنیم. و قالو ادامه بدین. و قالو
اذا هاز احفد افعدتنا یا رسول الله
الا هازا احفد افعدتنا یا رسول الله ای پیغمبر، دل ما به سمت این بزرگوار متمایل شد.
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انتم نجا نجا بت الله حين
انتم نجا بت الله حين عرفتم
وسیه
نه همین قسمت انتم نجا بت الله حين عرفتم وسیه رسول الله. یعنی چی؟ شما بندگان بزرگوار خدایید که توانستید وصیه او رو بشناسید، وصیه پیغمبر رو، قبل ان تعرفوه، قبل از این که برای شما معرفی بشه. تأیید مجدد پیغمبر بر اینها، چون میخواییم استفاده هایی کنیم که متذکر به خودمون باشه. پیغمبر اونجا از قلبشون گفتند، از رسوخ حقایق دینی در قلبشون گفتند، از اینکه خدا لطف میکنه دلها رو به سمت امیرالمؤمنین متمایل میکنه فرمودند. اینجا میگن وقتی شما شناختید چی بودید؟ بندگان بزرگوار خدا بودید، یعنی خدا در دل شما چنین چیزی رو قرار داد. یعنی من خودم ایجاد محبت نمی کنم. یک کتاب نوشته شده، کتاب خوبی هم هست، ولی یه ایراد پایه‌ای داره. اون ایراد پایه‌ایش رو کسی توجه نکنه، کتاب خوبیه، به نام عشق برتر، راه‌های ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام در دل فرزندان، نوشته آقای جواد محدثی. یه ایراد اساسی داره که این ایراد اساسیش با آیات قرآن در روایات نمیخونه. تو همین تیتر، تو محتوام یه ایراد اساسی داره که اونم عرض میکنم. این ایراد اساسی تیتر رو ما تو دو سه جلسه در یه برنامه توضیح دادیم، روایاتش هم گفتیم. با اینجا این ایراد اساسی روشن میشه. ایشون میگه ایجاد محبت اهل بیت، ولی ما باورمون این نیست. محبت رو چه کسی عنایت میکند؟ تهوی الیهم، خداست که محبت کسی را در دلی قرار میدهد. که اون آیهی که پیغمبر فرمودند که علی جان دعا کن و امیرالمومنین دعا کردن، حالا خدا در دل مؤمنین از تو محبت قرار میده. آیه رو بگید. نه غیر از اینه. خدا در قلوب مردم محبت او رو قرار میده، در قلوب مؤمنین محبت او رو قرار میده. یه خود تأمل کنیم، شاید یادتون بیاد. اینو فعلا بذارید تو ذهنم بمونه. جمله بعدیش هم بگم. ایراد دوم این جزوه اینه که هیچ سخنی از تبری نداره، فقط فقط محبت.
کتابو
دارم. ولی شما نگاه میکنید میبینید در روایات مختلف ما وقتی توجه به ولایت میشود در مقابل توجه براءت، گام به گام میشود. یه موقع یه مقاله ایشون میخواد بنویسه برای یه سمینار بین‌المللی، میگه من اونجا میخوام راجع به محبت اهل بیت صحبت کنم، بحثی نیست. ولی یه موقع داره به عنوان یه کتاب تربیتی به جامعه عرضه میکنه که چندین بارم چاپ شده و در این زمینه ها ما خیلی کتابی نداریم، کمه کتابا. وقت اینجا اصلا شما هیچ اشاره‌ای به تبری نمی‌کنی. هم ایجاد محبت غلطه و اتفاقا این نکته داره. ایجاد محبت یعنی چی؟ یعنی تمام اون روایاتی که میگوید اگر تردید داشتند راجع به فرزندشون میامدند ببینند نسبت به امیرالمومنین محبت دارد یا ندارد، باید یه جور دیگه معنا بشه. یعنی تمام روایاتی که ما رو به شکر بر این نعمت متذکر می شود باید یه جور دیگه معنا بشه. پس اینجا دوباره عنایت کنید، انتم نجبت الله حین عرفتم، وقتی فهمیدید و شناختید قبل از این که به شما ها معرفی بشود، برگزیده خدا بودید. فبما عرفتم انه هو، از کجا فهمیدید؟ فرفعوا اصواتهم یبکون و یقولون، چه دلی داشتن اینا. یا رسول الله نظرنا الی القوم فلم تحن لهم قلوبنا. اسامی مختلفی رو گشته ایم دیده ایم، اما چه شده است که وقتی نام امیر المؤمنین رو برای ما میبرند دلمون جلا پیدا میکنه؟ اینا شروع کردن به گریستن. یا رسول الله ما همه رو دیدیم، بسیار خوبان دیده ام، اما تو چیز دیگری. خدا رحمت کنه گذشتگان شما، مرحوم پدرم میگفتن من نمازی که درش نام امیر المؤمنین نبرم نمیخورم، نمازم رو مزین می کنم به نام امیر المؤمنین. هر جوری شده یا خدا را به امیر المؤمنین قسم بدم، یا یه جوری از خدا طلب رحمتی به واسطه امیرم بکنم. چه می شود که تهوی الیهم رخ میده؟ شروع کردن گریه کردن، گفتن نظرنا الی القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأینا رجفت قلوبنا. وقتی چهره نازنین امیرالمؤمنین رو دیدیم دلهامون به تپش افتاد. ثمت معنت نفوسنا، بعد یه آرامشی در دل ما پیدا شد. آیا ایرادی داره اگر یه نفری برگرده به ما بگه شماهایی که یه عمری در خانه حجت خدا بودید و در خانه امیرالمومنین بودید و برای امام حسین گریه کردید، شماها چرا برای سختی‌های دنیا دلتون انقدر آشفته میشه؟ شما مگر متصل به حضرات معصومین سلام الله علیه خودتون نمیدونید؟ نکنه دل شما هم مثل دل ماست، زبانتون فرق میکنه. اگر دل من در لحظه خطا و معصیت و گناه که دون شأن بزرگواران شنونده این سخنه، ولی من خودم رو میگم که کوچکترین شما، اگه دلم موقع گناه متذکر نشد، متنبه نشد، یعنی چی؟ این دل دلیست که پیغمبر تحویل گرفتند و تجلیل کردند. رجفت قلوبنا سمت معنت نفوسنا. اگر نفسی در برابر مشکلی، خطایی، زیغ زندگیی به تنش افتاد، باید به نام صاحب الزمان آرامش پیدا کنه. مرحوم خبازیان خدا رحمتش کنه نقل میکرد، میگفت یک نوجوانی ظاهرن از مثلا شاگردهای خودشون یا پایانبریای خودشون بود، گفتن یک نوجوانی اومد گفتش که جا من رفتم خانه، دیدم پدر و مادرم نیستن و من رغبت به گناه پیدا کردم. پدر مادر کی میان؟ 2 ساعت دیگه. میگفت رفتم یه قابی داشتیم، نام مقدس امام زمان درش بود، این قاب رو در آغوش گرفتم، گفتم یا صاحب الزمان دستم به دامنت نمیرسه ولی میتونم به نام شما پناه ببرم. این قاب رو گرفتم در بغلم، گریستم تا پدر مادرم اومد. ما تو بعضی برنامه‌های تربیتی میگیم این شاهکار تربیتی پدر مادره، این شاهکار تربیتی یک معلمه. روایت میگوید سمت معنت قلو نفوسنا، یعنی اگر نوجوان من درست تربیت بشه میفهمه دلی که متزلزل به گناهه به نام امام زمان آرامش پیدا میکنه. اعتبار یک معلم، مدرس، یک هیئت، اعتبار یک کتاب رو باید به این محاسبه کرد که آیا میتونه اینو در وجود یک نوجوان یا جوان ایجاد کنه یا نه. ونجاشت اکبادنا. ابتدای صفحه 61 هستم به چاپ صدوق. ونجاشت اکبادنا، کبدهامون تکون خورد. و حملت اعیوننا، اشک از دیدگانمون سرازیر شد. همینجا یه دعایی همه در حق هم دیگه بکنیم، انشالله به زبان دیگری که باش معصیت نکردیم در حق همه هم مستجاب شد. خدایا عذری برای چشمان آلودمون نداریم، اما خدایا دیدار امام زمان رو در باقی مانده عمر ما نصیب هممون بگرد. و حملت اعیوننا، میدونید که وقتی جناب مهزیار خدمت امام زمان رسید، بعد در احوالش می‌نویسن تا آخر عمر یه حالت سرگشتگی و بی سر و سامانی داشت. چشمی که به اون جمال بیفتد اشکش بند نمیاد، آرامش پیدا نمی‌کنه. در ماجرای تشرف یاقوت دهان و دیگران و دیگران، هر کس به سال اول نصیبش شده آقا میشه مجدد خدمت شما برسید. بعد شما بزرگترهایی که یه عمری ذکر صاحب الزمان به لبتون بوده از تو متوسل با اون حضرت بودین، و انتلجت صدورنا، قلب هامون آرامش گرفت، سینه هامون آرام شد. قربون اصحاب امام حسین که هر نمونه ای را ما در تاریخ مرور میکنیم میبینیم در کربلا و وقایع کربلا هست، اینا هیچ تزلزلی در قلبشون و در وجودشون ایجاد نمیشه. چرا؟ چون هر موقع بخواهد تزلزلی ایجاد بشه نگاه میکنن به حضرت ارباب سید الشهدا سلام الله علیه. تزلزل تو زندگیمون اومد، سختی اومد، گره اومد، گرفتاری اومد، تنش آمد. یه نگاه بکنیم، یه نگاه بکنیم به اون جمال دلاراش. به چه کسی نگاه میکنیم؟ به همون که فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. من شماها رو یادم نرفته، شما از من غافلین. ولا ناسین لذکرکم، سخن امام معصوم است، من فراموشتون نمیکنم. و انتلجت صدورنا، وقتی چشممون به جمال نورانیش افتاد دلهامون آرام شد. حتی که انه لنا اب، قربون سایه پدرید یا صاحب الزمان، و نحن له بنون، احساس کردیم ما بچه های او هستیم. اینا آدم ها بچه که نبودن، کوچیک که نبودن، از یمن آمدن، هنو امیرالمومنین نشناختن، روایت نشنیدن که انا و علی ابوا هذه الامه، تازه خدمت پیغمبر رسیدن. که وقتی نگاه کردن حتی که انه لنا ابن و نحن له بنون، فقال النبی صلی الله علیه و آله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم انتم منهم، شماها جزء اون راسخان در علم هستید. چرا؟ چون وقتی چشمتون به جمال امیرالمؤمنین افتاد، خدا با دلاتون یک کاری کرده که پدری او را حس میکنید و میفهمید. خدایا پدری امام زمان رو به وجدان مادر آور، ما رو در مقابل امام زمان خاضعی کن مثل یک فرزند در برابر پدرش. و حضرت فرمودن شماهای راسخان در به منزلت التي سبقت لكم به الحسنى و انتم عن النار مبعدون. چرا شماها جزء این راسخان در علم هستید؟ به خاطر اینکه یه جایگاه مقامی خدا برای شماها قرار داده، مقدر فرموده که از آتش به دور خواهی بود. این تیکه پایانی چون سخن راوی است، ترجمهش رو یکی از بزرگواران بخوانند. حالا متن روایت هم نخوندیم، طوری نیست.
راوی گوید سوی یاد شده همچنان در مدینه ماندن تا در ذکاب امیرالمومنین علیه السلام در جنگ های جمل و صفین حاضر شدند و بالاخره در صفین کشته شدند. خدایشان رحمت کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به آنان بشارت بهشت داده و آنان خبر داده بود که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام به شهادت میرسند. خوش آمد شد.
اینم پایان این روایت.
خوش آمد شد.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.